المقصد الاول مباحث الالفاظ تمهید. المقصود من مباحث الالفاظ تشخیص و ظهور الالفاظ من ناحیت عامه اما بالوضع او به اطلاق الکلام لتکون نتیجتها قواعد کلیت تنقه و سغریات اصالت ظهور الاخر. عرض می شود که مقدمه کتاب که در ضمن 15 مسئله مطرح شد تا اینجا به پایان رسید. شماره کتاب 14 مسئله بود، ولی این مسئله آخری هم که صحیح و اهم باشد این هم یک مسئله میشه 15 مسئله. بعد از بیان مقدمات وارد در مطالب اصلی علم اصول میشه. در اول کتاب فرمودن که این کتاب ما در 4 قسمت بیان میشه. بخش اول مباحث الفاظ، مقصد دوم ملازمات عقلیه، مقصد سوم مباحث حجت، مقصد چهارم مباحث اصول عملیه. اما مقصد اول مباحث الالفاظ. در اینجا قبل از ورود در هر گونه بحثی مقدمتاً 5 نکته را تذکر می‌دهم. اولین نکته این است مباحثی که در این مقصد مطرح می‌کنیم یک سلسله بحث‌های صغروی هست. به این معنا ما یک کبرای کلی داریم به نام اصالت الظهور، یا به تعبیر دیگر کل ظاهرین حجتون. این کبرای کلی در بخش سوم کتاب یعنی مباحث حجت مطرح میشه. اونجا ثابت خواهیم کرد که کل ظاهرین حجتون. اما فعلا قبل از اینکه به اونها برسیم صغریات و مصادیق این کبرا را یک به یک باید پیدا بکنیم. مصادیق مختلف و افراد مختلف این کبرای کلی را یک به یک باید بگردیم و پیدا بکنیم. پس بحث ما میشه یک بحث صغروی، یعنی در جستجوی صغریات اون کبرای کلی هستیم. چراغی رو برداشتیم، کوچه به کوچه، شهر به شهر، دیار به دیار، هر کوی و برزن رو میگردیم به منظور این که مصادیق و صغریات این کبرای کلی را به دست بیاریم. مثلا بحث میکنیم که آیا مشتقات ظهور در یک معنا دارن یا ندارن. در فرض که ظهور داشته باشن، ظهور در چه معنایی دارن؟ این دو بحث که روشن شد میشه صغرایی از صغریات اون کبرا. مشتقات ظهور دارن در فلان معنا، این میشه صغرا، و کل ظاهرن حجتون، این میشه کبرا. از این صغرا به کبرا به نتیجه نهایی و به مطلوب خودمون میرسیم. یا مثلا بحث میکنیم که اوامر آیا ظهور در یک معنایی دارن یا مجملن. علا فرض که ظهور داشته باشن، ظهور در وجوب دارن یا ظهور در استحباب دارن و امثال ذلک. این دو بحث را در اینجا روشن میکنیم که آری اوامر ظهور دارن، ظهورشون هم در وجوبه. میشه صغرایی برای اون کبرا. الامر ظاهر فی الوجوب و کل ظاهر حجتون فالامر فی الوجوب حجتون. از مولا بر عبد حجت است، از عبد بر مولا حجت و امثال ذلک. این دو نمونه. بنابراین بحث ما در این مقصد اول یک بحث صغروی هست یعنی در جستجوی صغریات اون کبرای کلی هستیم، مصادیق مختلف اون کل و ظاهرن رو باید در اینجا پیدا بکنیم. پس خوشحال نباشید که به مجرد خوندن بحث مشتق مجتهد شدیم میتونیم فتوا بدیم، نه، هنوز تازه صغرای مسئله رو به دست آوردیم، کبرای مسئله در باب خودش باید مطرح بشه، روی هم رفته ما رو به نتیجه نهایی میرسان. چنان که در مقصد دوم هم یعنی بحث ملازمات عقلیه هم ما یک بحث صغروی داریم، اونجا هم خواهد آمد. به این معنا کبرای کلی داریم به نام این که حکم العقل حجتون، حکم عقل حجیت داره، قابل احتجاج است از عبد بر مولا، از مولا بر عبد. این یک کبرای کلی، جای بحثش در همون مباحث حجت است در بخش سوم. این کبرای کلی صغریاتی داره، مصادیقی داره، مصادیق و صغریات او را در مقصد دوم جستجو میکنیم. در بخش ملازمات عقلیه میگیم مواردی که عقل حکم میکند یک دسته مستقلات عقلیه است، یک دسته غیر مستقلات عقلیه است. غیر مستقلات هم مصادیقش پنج مسئله و پنج مورد هست، جمیع این مسائل یک سلسله مسائل صغروی است. خب عقل در اینجا حکم میکنه، العقل یحکم به حسن عدالت، العقل یحکم به قبح ظلم، العقل یحکم به حرمت ضد، العقل یحکم به وجوب مقدمه، العقل یحکم به دلالت نهی بر فساد و امثال ذلک. اینها مصادیقن. عقل یحکم، بسیار خوب، آیا این یحکموی عقل حجیت هم داره؟ ارزش هم دارد یا نداره؟ حجیتش در مباحث حجت دوباره مطرح میشه. پس بحث ما در جلد اول اصول فقه کلن، چه مقصد اول چه مقصد ثانی، یک سلسله مباحث صغروی هست، در جستجوی صغریات و مصادیق دوتا کبرای کلی هست. این یک نکته. نکته دوم، نکته ثانیه این است که مطالبی که در مقصد اول مطرح میکنیم در مباحث الفاظ، یک سلسله مطالب و مباحث عام گسترده و فراگیر هست. یعنی چه؟ یعنی ما کاری به الفاظ وارده در کتاب یا سنت نداریم. مستقیما نمیخوام بگیم که اوامر قرآن ظهور در چه معنا داره، نواهی سنت ظهور در چه معنا داره. در خصوص الفاظ کتاب یا سنت بحث نمیکنیم، یک بحثی عام کلی جهان شمول. یعنی میخوایم ببینیم که اصولا اوامر ظهور در چه معنایی دارن، چه این امر از مولای حقیقی باشد، چه این امر از مولای عرفی باشد. مشتقات ظهور در چه معنایی دارن، چه این مشتقات در کلام شارع باشد، چه این مشتقات در کلام مشتی حسن قلی باشه، فرقی نمی کنه. کلام یک بحث کلیست، بحث یک بحث عامه. عمومات چه معنی دارن، مطلقات چه معنی دارن، اوامر چه معنی دارن. پس بحث ما در مباحث الفاظ من جهت عامه هست، یک بحثی کلی و گسترده، قطع نظر از الفاظ واردهی در کتاب و سنت. البته هدف نهایی ما و مقصد اصلی ما از تمام این مباحث روشن ساختن وضعیت الفاظ وارده در کتاب و سنت. میخوایم ببینیم اوامر قرآن چه حکمی خواهند داشت، نواهی قرآن چه حکمی خواهند داشت، عمومات قرآن چه حکمی خواهند داشت، مشتقات قرآن چه حکمی خواهند داشت. مقصد اصلی ما از این بحث ها این نکته هست. اینها جهتش هم این است که ما میخوایم از این مباحث به استنباط حکم شرعی برسیم. چون هدف استنباط حکم شرعی است، بنابراین باید وضعیت الفاظ وارده در کتاب و سنت روشن بشه. اما بحث ما کلیست، اختصاص به اینها نداره. این دو نکته. نکته سوم، ظهور الفاظ در معانی خودشون در سه نوعه. تارتن این ظهور، ظهور وضعی است، یعنی توسط وضع واضح پیدا شده. منشأ ظهور، سرچشمه ظهور وضع واضح هست، مثل دلالت الفاظ عموم بر عمومیت و شمول. کلمه کل، کلمه جمعی، کلمه ابداً، دائماً، اینا الفاظ عموماً سور موجبه کلیه هستن. اینها دلالتشون بر عمومیت و شمول توسط وضع واضح هست. همچنین مشتقات که انشاءالله امروز وارد بحثش میشیم، مشتقات هم دلالتشون بر معنای خودشون به توسط وضع واضح هست. نام اون معنا رو فعلا نمیبریم، معنای خودشون، اما اون چیه انشاءالله میرسیم. این یک. تارتن این ظهور، ظهور اطلاقی است، یعنی منشأ ظهور، سرچشمه ظهور عبارت است از اطلاق کلام مولا به قرینه مقدمات حکمت. هر کجا مقدمات حکمت در یک کلام فراهم باشه، به اطلاق کلام مولا تمسک میکنیم و میگیم مراد مولا اینه. این ظهور اطلاقی است. اما مقدمات حکمت چیه؟ سیعت انشاءالله در بحث خودش میرسه. پنج تا مقدمه است. پس ظهور اطلاقی آن ظهوری است که توسط مقدمات حکمت برای کلام پیدا میشه، مثل ظهور مطلقات در اطلاق. اعتق رقبتن، ظهور در اطلاق داره، مؤمنه باشد یا کافره باشد. اکرم انسانن، ظهور در اطلاق دارد، مسلمان باشد یا کافر باشه، عالم باشد یا جاهل باشه و هاکذا. این دو. و تارتن این ظهور، ظهور عقلی است. منشأ ظهور حکم عقل است، قضاوت عقل است، مثل ظهور صيغه افعل در وجوب که عند القدما این ظهور وضعی بوده، عند المتأخرین این ظهور عقلی است، به حکم عقله. همچنین ظهور لا تفعل در حرمت که عند القدما این ظهور بالوضع بوده، عند المتأخرین این ظهور به توسط حکم عقله. به در باب خودش انشاءالله میرسیم، دور نیست. این هم یه نکته. پس ظهور الفاظ در معانیشون اما بالوضع است، اما به اطلاق کلام است، و اما به حکم عقل است. نکته چهارم، بحث ما در باب ظهورات و ظواهر الفاظ دو شاخه داره، دو بُعد داره. بُعد اول مربوط به ظهور مواد الفاظ است. مواد این الفاظ هیئتی داره، ماده ای داره. ظهور ماده، مثلا ماده ذات و را و با ظهور در چه معنایی داره؟ دلالت بر چه معنایی میکنه؟ ماده نون و ذات و را ظهور در چه معنایی داره؟ هر ماده خاص. ظهور مواد در معانی خودشون، این یک بُعد. بُعد دوم ظهور هیئات و هیئتها در معناشون. هیئت افعل ظهور در چه معنایی داره؟ در ضمن هر ماده ای باشه. هیئت لا تفعل ظهور در چه معنایی داره؟ در ضمن هر ماده ای باشه. ظهور مواد الفاظ، ظهور هیئات الفاظ، هر دو بُعد قضیه، هر دو شاخه مطلب، غرض ما را و هدف ما را و آرمانی را که از این مباحث الفاظ جستجو میکنیم، این آرمان و این غرض رو تأمین میکنه. هر دو بُعد قضیه این غرض ما را تأمین میکنه، یعنی صغریات اصالت و ظهور را به دست ما میده، موجب تشخیص صغریات میشه. شما میگید که ماده ذات و را و با ظهور در این معنا دارند و کل ظاهرین حجتون، پس این ماده در این معنا حجت. هیئت افعل ظهور در فلان معنا دارد و کل ظاهرن حجتون، پس این هیئت در این معنا حجت. هر دو بخش قضیه صغریات اصالت و ظهور رو تعیین میکنه و مشخص میکنه و منقح میکنه، روشن میکنه. بنابراین هر دو بود به درد ما میخوره. اما ما در علم اصول راجع به ظهور مواد بحثی نمی کنیم، راجع به ظهور هیئت‌ها بحث می کنیم، هیئت افعال، هیئت لا تفعل، هیئت مشتقات. اینا راجع به ظهور ماده که زاد و رابا چه معنایی داره بحث نمی کنیم، او را حواله می دیم به کتب لغت. علیکم بالمراجعه به معاجم لغت، دائرة المعارف های لغت، که اینها رو یک به یک تبیین کرده، کتابهایی که کل لغت عربی رو معنا کرده، کتابهایی که لغات قرآن رو معنا کرده، کتابهایی که لغات سنت رو معنا کرده مثل نهایه ابن عسیر، مجموع البحرین، سایر کتب، اینها فراوانه. آدرس شما رو میدیم به کتب لغت، علیکم به مراجعه، تا ببینید این ماده در قرآن به چه معنا آمد. پس ما بحثمون از ظهور هیئت است و از ظهور ماده بحث نمی کنیم. چرا؟ سر مطلب این است که مواد الفاظ در عالم حد و حصر نداره، هزاران هزار ماده قابل تصور است و قابل درست کردن، مواد حد و حصر نداره. و از طرفی هم هر ماده حساب علاهده داره، ربطی به ماده دیگر نداره. ماده زاد و را و با معنی خودشو داره، ماده نون و ساد و را معنی خودشو داره. مواد کثیرن و نامتناهی یک، این مواد کثیره ضابطه و قانون کلی ندارن دو، و ما در علم اصول از چیزهایی بحث میکنیم که قاعده باشن، از اموری بحث میکنیم که دستورالعمل کلی باشه. علم الاصول هو علم یبحث فیه عن قواعد تقع و نتیجتها فی طریق الاستنباط الحکم شرعی، بس از قواعد هست، قاعده یعنی دستورالعملهای کلی. مواد الفاظ ثابته و قانون کلی نداره، نظام مورد بحث ما نیست. این نکته چهار. نکته پنجم، بس از هیئت هم هیئات الفاظ هم خودش دو بخش داره، دو قسمت داره. قسمت اول هیئت مفردات، مثل هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، هیئت امر، هیئت نهی و امثال ذلک، اینا مفردات. بخش دوم هیئت مرکبات و جملات ترکیبیه، مثل هیئت جمله شرطیه، هیئت جمله وصفیه، هیئت جمله قائیه و امثال ذلک. دو بخش داره، هیئت مفردات و هیئت مرکبات. هر دو بخش مورد بحث ماست. هم راجع به ظهور هیئت مفردات بحث خواهیم کرد، هم راجع به ظهور هیئت مرکبات بحث خواهیم کرد. هر دو قسمت غرض ما رو تأمین میکنه، هر دو قسمت هم ضابطه دارد، لذا مورد بحث ما هست. این پنج نکته کلی در رابطه با مباحث الفاظ. اونگاه بعد از بیان این نکات می‌فرماید که ما در مباحث الفاظ روی هم رفته هفت باب مورد بحث ماست. الباب الاول المشتقات، الباب الثانی الاوامر، الباب الثالث النواهی، الباب الرابع المفاهیم، الباب الخامس العام و الخاص، الباب السادس المطلق و المغیر، الباب السابع المجمل و المبین. این کل مباحث ماست در این قسم تا برسیم. المقصد الاول مباحث الالفاظ، تمهیدون یعنی مقدمت. المقصود من مباحث الالفاظ، این همون نکته اول است. هدف ما و غرض ما از مباحث الفاظ عبارت است از تشخیص، مشخص کردن، معین کردن، شناسایی کردن، تشخیص ظهور الفاظ که بعداً میگیم تا صغرای اون کبرای کلی بشه، تشخیص ظهور الفاظ من ناحیت عامه. این نکته دومی بود که گفتیم بحث ما یک بحث کلی است، اختصاص به الفاظ وارده در کتاب و سنت نداره، گرچه هدف اصلی ما اوناست. من ناحیت عامه کلی و گسترده. اما بالوضع، این نکته سوم بود، این ظهور الفاظ در معانی اما توسط وضع واضح هست، این یک، یا توسط اطلاق کلام از ظهور اطلاقی، این دو. سومی را ما اضافه کردیم یا به حکم عقل است که ظهور عقلی باشد، این سه. سه نکته را همینجا گفتم. برمیگردیم به اول. مقصود از مباحث الفاظ تشخیص ظهور الفاظ است از یک جهت کلی، حالا ظهور به لفظ باشد یا به اطلاق باشد یا به حکم عقل باشه. چرا این ظهورات رو میخوایم تشخیص بدیم، بشناسیم، مشخص بکنیم؟ لتکونه، لام لام غایته، تا بوده باشد نتیجه این مباحث یک سلسله قواعد کلیه‌ای که تنقه و پاکسازی میکند و معین میسازد ثغریات اصالت ظهور را. هدف شناسایی کردن ثغریات اون کبرای کلی است، التی اون اصالت ظهوری که سنبحث و عن حجیتها در مقصد سوم در مباحث حجت. لقد سبقت الاشاره تو الیها، به این اصالت ظهور اشاره شد. در کدوم مقدمه؟ مقدمه 12. اونجا راجع به اصالت ظهور کل اصول لفظیه رو گفتن، بعدن هم فرمودن که اصول لفظیه حجیتون برگشت به اصالت ظهور داره اونجا. نکته 4، و تلک المباحث تقع فی حیات الکلام، گرچه از نظر ماده و از نظر هیئت هر دو ظهورش مورد بحث میتونه باشه، هر دو هم غرض ما رو تامین میکنه، ولی ما بحثمون از حیات است، از مواد نیست. این مباحث الفاظ واقع میشود در حیات کلام، نه در موادش که بعدا اشاره میکنه. التی اون حیاتی که یقا در اون حیات شک و نزاع، اگر یک هیئتی معنایش معین است و معلوم است، قواعد اصولی به درد او نمیخوره. مکرر گفتیم قواعد اصولی به درد صورت شک و تردید میخوره. مردد شده از این قاعده استفاده کن. سوا اون کاند، این اشاره به نکته 5 هست، سوا اون کاند حیات المفردات که هیئت المشتق و الام و نه، او حیات الجمل کل مفاهیم و نحو مفاهیم. نحو مفاهیم رو بعدا خواهیم گفت. اطلاق صیغه افعل که دلالت بر وجوب نفسی یا وجوب تعیینی میکند، این اطلاق هم از نوع مرکبات هست، اما فعلا اجمال مطلب تا برسیم. اطلاق صیغه افعل در وجوب تعیینی، وجوب نفسی، اینا مفاهیم، یعنی همون جمله شرطیه، جمله وصفیه که اینا مفهوم دارن. جمله شرطیه مفهوم مخالفت دارد، تو معالم هم اینا رو خوندیم. پس بحث ما در حیات کلام هست. اما البحث عن مواد الالفاظ الخاصه، مواد مخصوص، ماده خاصی که هر لفظ داره، زاد و رابا و امثالی. اما بحث ما از مواد الفاظ، اون مواد خاصی که هر لفظ داره، و بیان عطف تفسیر از بحث از اینها، یعنی این بیان نمودن وضع مواد که اینا دلالت بر چه معنایی میکنن و ظهور مواد که اینا ظهور در چه معنایی دارن. این بحث ما انها بین پرانتز، بین دو تا خط تیره، با این که این بحث از مواد الفاظ تنق و اینها نیز منقه میکنن، پاکسازی میکنن، ایزن مثل حیات کلام، این مواد الفاظ هم تنق و مثل حیات الفاظ ثغریات اصالت و ظهور را. این ماده ظهور در این معنا دارد، کل ظاهر حجتون، پس این ماده در این معنا حجته، این نتیجه رو میده. اما بحث از مواد الفاظ گرچه این نتیجه رو میدهد، اما مورد بحث ما نیست. فانهو این بحث، فانهو یعنی شانسین است، لا یمکن و ضبط و قاعدت کلیت عامت فیها، ممکن نیست به دست آوردن و ضبط کردن یک قانون کلی عام و گسترده در این مواد الفاظ. گفتیم مواد کثیره هستن، یک، هر ماده از ماده دیگر جدا حکم خاصی دارد، دو، ضابطه ندارن، و بحث ما در اصول از اموری است که ضابطه دارن، قاعده دارن. فلذا لا یبحث از این مواد در علم اصول. از در کجا بحث میشه؟ در کتب لغت و معاجم لغت، معجم ها، دائره المعارف های لغت و مانند لغت، کتاب هایی که در این زمینه بحث کرده، هی المتکفله، مثلا این کتاب های تفسیر آیات قرآن رو معنی میکنه، اینم مثل لغته. آیات الاحکام، کتاب هایی که آیات الاحکام هست، اینا رو معنی میکنه. کتب حدیث هم کم و بیش لغت های حدیث رو معنا میکنه. این نحو معاجم لغت، معاجم لغت مانند اینا، کتب تفسیر، کتب حدیث، این هستن که متکفل هستن به تشخیص مفردات این مواد، یک به یک اینا رو روشن میکنن. بلا ای حالن با ذکر این پنج نکته فنحنو نعقد و منعقد میکنیم مباعث الفاظ را فی سبعت ابواب تا آخر مشتق اینا. الباب الاول، اولین بابی که در باب در بخش مباعث الفاظ مطرح می شود مشتقات. عنوان بحث ما در مشتقات اینه، دقت بکنید عنوان رو بگیرید مطلبش رو. بحث در اینه آیا مشتقات از قبیل اسم فاعل، اسم مفعول، امثال اینها، آیا مشتقات حقیقت هستند در خصوص آن ذاتی که متلبس باشد به مبدأ اشتقاق در حال حاضر و بالفعل؟ تکرار میکنم، آیا مشتقات حقیقت هستند در خصوص آن ذاتی که متلبس باشد به مبدأ اشتقاق بالفعل و در حال حاضر، یا این که نه حقیقت هستند در اعم از اون ذاتی که بالفعل متلبس باشد به این مبدأ، و یا اون ذاتی که در گذشته متلبس به این مبدأ بوده و همکنون اتصاف و تلبس نداره؟ این عنوان بحث ما، آیا مشتقات حقیقتاً در خصوص اون ذاتی که متلبس باشد به مبدأ اشتقاق بالفعل و در حال حاضر، یا نه اعم هستند حقیقت هستند در اعم از اون ذاتی که بالفعل متلبس باشه، یا اون ذاتی که در گذشته متلبس بوده و الان متلبس نیست؟ این موضوع بحث، مثالها رو بعداً میزنیم. در این عنوانی که الان گفتیم، این سوال عنوان بحث، در این عنوان پنج کلمه وجود داره که بایستی معنا بشه. کلمه اول مشتقات، مراد از مشتقات چیه؟ این رو در درس بعدی بیان میکنیم. مشتق اصولی با مشتق نحوی متفاوته، مال درس بعدمون هست. این یک کلمه، فعلا با مثال ازش میگذریم. عالمون، کاتبون، مسافرون، انسانون، اینا مثال هاشه. این یک کلمه. کلمه دوم تعبیر ذات، کلمه ذات حقیقت هستن در ذاتی که، این ذات یعنی چه؟ ذات یعنی همون موصوفی که این صفت به او اسناد داره میشه، اون شیئی که در خارج متصف به صفت علم میشه، مثل زید. زید ذات هست، امر ذات هست، میگیم زید عالم است، امر کاتب است، امثال است. پس ذات یعنی اون موصوف به این صفت، اون شیئی که واجد این صفت است و دارای این خصوصیه. این دو. کلمه سوم کلمه تلبس، ذاتی که متلبس باشد. تلبس یعنی چه؟ تلبس معنیش روشنه، یعنی اتصاف این ذات به این صفت، این ذات متلبس به این لباس بشه، لباس این صفت رو بپوشه، معنون به این عنوان بشه، این وصف عنوانی به او اسناد داده بشه، این معنی تلبس. بگیم زید عالم هست، یعنی متلبس به لباس علم است، این عنوان عالمیت رو داره. زید کاتب هست، یعنی متلبس به لباس کتابته، عنوان کتابت که یک وصف عنوانیست به زید داره اسناد داره میشه، عنوان کاتب. این هم کلمه تلبس. تلبس همون اتصاف، لباس این صفت رو پوشیدن، معنون به این عنوان شدن، این معنی تلبس. کلمه چهارو مبدأ اشتقاق، مبدأ این مشتق به این ذات اسناد داره میشه، مبدأ اشتقاق اون خصوصیت و صفتی که در این ذات موجود میشه و به برکت آن این صفت، این وصف عنوانی به این ذات اسناد داده میشه. مثلا میگیم زیدون عالمون، چرا عالمون رو به زید اسناد میدیم؟ چون زید دارای خصوصیت علم است، علم مبدأ اشتقاقه، علم مصدر هست، مشتق من هست، مبدأ اشتقاقه، این معنای مبدأ اشتقاق، زید دارای خصوصیت علم است، لذا میگیم زیدون عالم. امر دارای خصوصیت کتابت است، میگیم امرون کاتب. اینم مبدا اشتقاق. کلمه پنجمی هست، اون کلمه فلحال یا بلفن، مبدا اشتقاق در حال حاضر یا بلفن. این یک کلمه فلحال در اینجا به چه معناست؟ حال اسناد منظور است، حال تلبس منظوره. اینم داشته باشید، چون خودشون در آینده مطرح میکنن، ما فعلا مطرح نمیکنیم. به جای کلمه فلحال ما کلمه بلفل رو به کار بردیم، اما تعبیرش در آینده روشن میشه. پس عنوان بحث رو گفتیم، مفردات عنوان رو که 5 تا کلمه است اجمالا بیان کردیم. حالا اسناد یک مشتق به یک ذات، اسناد دادن یک مشتق به یک ذات، میگیم زیدون عالم، یا حمل کردن یک مشتق بر یک ذات، سه جور قابل تصور. یک، اسناد بدیم مشتق را به این ذات به لحاظ این که این ذات همکنون در حال اسناد متصف به این صفت هست، بالفعل دارای این صفته، لذا این صفت رو به او اسناد میدیم. اسناد مشتق بر این ذات به لحاظ زمان اسناد، چون الان متصف هست میگیم زیدون کذا، مثلا زید الان مسافر هست، الان زید در مسافرت میگیم زیدون مسافرون، زید الان کاتب هست میگیم زیدون کاتبون، زید الان ضارب هست میگیم زیدون ضاربون. اسناد المشتق علی الذات به لحاظ همین زمان حاضر. این یک. دو، اسناد بدیم مشتق را بر ذات الان، اسناد بدیم مشتق را بر این ذات الان به لحاظ این که در گذشته این ذات متصف به این صفت بوده، دیروز دارای این صفت بوده، ما الان این صفت رو به او بار میکنیم، اسناد میدیم. اسناد المشتق علی الذات به لحاظ این که این ذات در گذشته متصف به این صفت بوده، مثلا زید دیروز مسافر بوده و الان از مسافرت آمده، ما میگیم زیدون مسافرون. امر پریروز قاضی بوده و الان از قضاوت کنار رفته، بگیم امرون قاضین. بکر تا دیروز دکتر بوده و طبیب بوده، الان دیگه طبابت نداره، هرچی داشته یادش رفته، علومشو یادش رفته، بگیم که بکر طبیبون. الان هم مشتق رو به او اسناد میدیم. این دو. سوم، اسناد بدیم مشتق را بر این ذات الان به لحاظ این که این ذات در آینده متصف به این صفت خواهد شد. الان اسناد بدیم به لحاظ آتیه و آینده، مثلا زید فردا مسافرت خواهد کرد، ما امروز میگیم زیدون مسافرون، این مشتق را بو الان اسناد بدیم. امر پس فردا مجتهد خواهد شد، ما امروز میگیم زیدون مجتهدون. این سه. پس اسناد یک مشتق به یک ذات، حمل کردن یک مشتق بر یک ذات، استعمال یک مشتق به یک ذات، سه جور هست. تارتن اسناد به لحاظ زمان حاضر هست، تارتن اسناد به لحاظ زمان گذشته است، تارتن اسناد به لحاظ زمان آینده. این شد سه. از این سه قسم، قسم اول که اسناد به لحاظ زمان حاضر باشه، این قسم اجماعی است و اتفاقی است که استعمال مشتق در این معنا حقیقته. الان زید داره امر رو میزنه، ضارب هست، شما میگید زیدون ضاربون، استعمال مشتق در این معنا حقیقت هست بلا اشکال. این یک. قسم سوم که استعمال بشه مشتق در ذاتی که در آینده متصف این صفت میشه، الانه نیست. این قسم سوم هم بل اجماع و بل اتفاق مجازه، چنین استعمالی به چنین اسنادی مجاز هست، علاقه لازم داره، قرینه میخواد. قرینشو بعدا خواهیم گفت که قرینه اول و مشارفت باشه. انی ارانی اعصر و خمرا، حالا توضیحش بعد. کلام در قسم دومه، اسناد مشتق بر ذات به لحاظ گذشته، دیروز دارای این صفت بوده، الان دارای این صفت نیست، ما الان میگیم زیدون مسافر، زیدون ضارب و امثال اینها. کلام در این است که آیا اسناد مشتر بر اون ذاتی که در گذشته متصف به این صفت بوده و الان متصف به این صفت نیست، این اسنادم حقیقت است مثل قسم اول یا مجاز است مثل قسم سوم؟ این مورد بحث. خب عنوان بحث رو بازم تکرار میکنیم، آیا مشتقات حقیقت هستند در خصوص اون ذاتی که متلبس باشد به این مبدأ بالفعل، و مجاز هستند در اون ذاتی که در گذشته متلبس بوده و الان متلبس نیست، یا این که نه مشتقات حقیقت هستند در عم از ما تلبس و من قضا عنه تلبس، اونی که الان متلبس است اونی که در گذشته بوده و الان نیست؟ این موضوع بحث فل مسئلت اقوال کثیره، بسیاری از این اقوال تفصیلاتی است که لا یغنی من جوع، نه گرسنه را سیر میکند نه تشنه را سیراب میکنه، جای طرح نداره. عمده این اقوال دو قول است، مهمتر از همه دو نظر. یک، گروهی از دانشمندان شیعه و سنی معتقد هستند که استعمال مشتق حقیقت است در خصوص ذاتی که الان متلبس باشه، بالفعل متلبس باشه، اما اونجا که در گذشته متلبس بوده و الان متلبس نیست، این استعمال مجاز است، این اسناد مجاز است و محتاج به قرینه. این یک. عده دیگر، قول دوم، دسته دیگری از دانشمندان عامه و خاصه بر اون هستند که مشتق حقیقت است در اهم از ما تلبس و من قضا انهو تلبس، در هر دو مورد حقیقت فقط نسبت به آینده مجاز هست، نسبت به گذشته و زمان حال حقیقت. این دو نه مرحوم مزفر انتخاب میکنند قول اول را، مدعی هستند که مشتقات حقیقت هم در خصوص ذاتی که بالفعل متلبس باشه، ذاتی که در آینده متلبس میشود یا در گذشته، هر دو مجاز. اما پیش از اون که استدلال خودشون رو بگن، مدعای خودشون رو ثابت بکنن، میفرماید که مهمترین مسئله و مشکلترین مسئله در این باب تعیین محل نزاع هست. مشتقات جور و جورن، رنگارنگ هستن، گوناگون هستن، باید محل نزاع رو روشن بکنیم. دعوای ما بر سر چیه؟ نزاع در همه مشتقات میاد نمیاد، باید روشن بشه. سر بی صاحب نباید بتراشیم، اول محل نزاع رو روشن بکنیم، سپس در اطراف مسئله بحث کنیم. نزاع بحث مهم ما در مشتقات راجع به همینه، محل نزاع بر سر چیه. این رو که روشن کردیم، اونگاه مختار ما روشنه، دلیلش هم خیلی آسان بیان میشه. بنابراین فعلا بحث ما متمرکز میشه در بیان محل نزاع. در این رابطه یک مثال داریم به چهار مبحث. مثال رو الان میزنیم، چهار مسئله رو در آینده مطرح می‌کنیم. مثال، در روایات اسلامی وارد شده که وضو گرفتن یا غسل کردن با اون آبی که توسط تابش نور آفتاب گرم شده، المسخن و به شمس، تسخین شده، گرم شده به نور خورشید. این عنوان المسخن مشتقه، وضو گرفتن یا غسل کردن با آبی که مسخنه به شمس باشد کراهت داره. این عنوان رو داریم، عنوان المسخن مشتق. حالا در اینجا آبی بوده یک ساعت قبل در اثر تابش آفتاب گرم شده بود، عنوان المسخن را بالفعل داشته، اون موقع کراهت بود. الان یک ساعت گذشته، این آب مبدل شده به حالت طبیعی خودش، برگشته به حالت اولی و سرد شده، برودت پیدا کرده. اینجا مورد بحثه. بنابر قول اول که میگه مشتق حقیقت است در خصوص ذاتی که بالفعل متلبس باشه و مجاز است در اون ذاتی که در گذشته متلبس بوده، بنابر قول اول الان بعد از یک ساعت وضو گرفتن با این آب چیه؟ کراهت داره یا نداره؟ نداره. وضو گرفتن با این آب دیگه کراهت نداره. چرا؟ زیرا این آب کان مسخنه، در گذشته مسخن بوده، الان مسخن نیستش، لذا کراهت نداره. اما بنابر قول ثانی که میگه مشتق حقیقت است در عم از ما تلبس و من قطع عنه تلبس، در اینجا این عنوان المسخن رو داریم. وضو گرفتن با این آب چیه؟ باز هم کراهت داره. این دسته فتوا به کراهت میدهن، چون عنوان المسخن بازم گفته میشه. اون دسته فتوای به کراهت نمیدهن، چون این عنوان در اینجا نیستش. این بیان یک مثال تا برسیم به مطالب اصلی. اختلاف کردن اصولیین از قدیم الایام در مشتق. اختلافشون در این است، در این که اون مشتق آیا حقیقت است در خصوص ما، یعنی اون ذاتی که آیا حقیقت است در خصوص اون ذاتی که تلبسه متلبس هست، یعنی متصف هست اون ذات، به این مبدع رو معنا کردیم، مبدع اشتقاق همون خصوصیت. آیا مشتق حقیقت است در خصوص اون ذاتی که متلبس است و متصف است به مبدع اشتقاق در حال حاضر؟ گفتیم کلمه فلحال بعدن معنیش میاد، الان هم اجمالا گفتیم بالفعل همکنون. حقیقت است در خصوص اون ذاتی که متلبس باشد به مبدع در حال، و مجاز است در اون ذاتی که این قضا انها تلبس سپری شده، منقضی شده است از او تلبس و اتصاف، این چنین هست؟ یا این که نه، یا این که اون مشتق حقیقت است فی کلیه ما، هم در ذاتی که الان متلبس است هم در ذاتی که گذشته متلبس بود. به معنا این که اون مشتق موضوع است برای اهم از اون ما تلبس و اون من قضا انها تلبس، هر دو. خب اختلاف کردن در این معنا بعد اتفاق اون امر سوم مورد اجماع، بعد از اتفاق اصولیین بر این که اون مشتق مجاز است فی ما در اون ذاتی که یتلبس بالمبدا فی المستقبل، متصف خواهد شد این مبدا اشتقاق در آینده ولی الان نیست. خب اختلاف رو بیان میکنه. ذهب المعتزله به جماعتی از متأخرین از اصحابنا الی الاول که مشتق حقیقت است در خصوص ما تلبس، و ذهب الاشاعره به جماعتی از متقدمین از اصحابنا الی الثانی که مشتق حقیقت است در عام از ما تلبس و من قضا، و الحق هو القول الاول که قول معتزله و جماعتی از متأخرین اصحاب باشد. ولی العلماء، ما دو نظر رو گفتیم ولی منحصر به اینها نیست، ولی العلماء اقوال اخر فیها در این نزاع و در این مسئله ناقص گفتم، ولی العلماء اقوال اخر که فیها در این اقوال تفصیلاتون تفصیلاتی است بین هذین القولین، این تفصیلات رو بعضن اشاره میکنن. یک تفصیل مال صاحب فضول است و مال صاحب وافی مرحوم سید صدر است که انشاءالله در ضمن بحث میاد. ولی العلماء اقوال اخر که فیها در این اقوال تفصیلاتی است بین هذین القولین لا یهمنا، این تفصیلات دیگه آدم رو سیر نمیکنه، سیراب هم نمیکنه، مهم نیست ما را متعرض شدن به این تفسیرات بعد از اتضاع روشن شدن حق فی ما یعطی که در آینده روشن میشه استدلال خواهیم کرد. و اهم مشیء یعنینا، مهمترین مطلبی که قصد میکند ما را، یعنی جلب میکند توجه ما را به خودش در این مسئله مشتقات پیش از بیان قول حق در اون مسئله، و هو اهم مشیء، که همین اهم مشیء اصعب مشیء هم هست، مشکلترین مطلب هم همین اهم مشیئن که جلب توجه می کند برای ما در این مسئله، و هوه و همین اهم مشیئن از ابو مافیها دشوارترین چیزیست که در این مسئله هست، اینه ان نفهم، این که بفهمیم محل نزاع را، دعوا بر سر چیه، و بفهمیم موضع نفی و اثبات را، مثبت کجا رو اثبات میکنه، نافی کجا رو نفی میکنه، و لعجل ان یتضح فی الجمله، برای اینکه اجمالا روشن بشه، چون هنوز بیانی نشده، برای که سربسته روشن باشد محل خلاف، نذکر و مثالا برای این موضع خلاف و نقول و مثال این انه ورده در روایات اسلامی کراهت وضو گرفتن و غسل کردن به آبی که مسخن به شمس باشه، یعنی تسخین شده گرم شده به تابش آفتاب. اینجا فمن قال بالاول، کسانی که قائل به قول اول هستند که میگن حقیقت است در خصوص ما تلبس، لابد ان لا یقول به کراهت ما، اینها باید لابد و ناچارن اینجا قائل نشون و فتوا ندهن به کراهت اون وضو و غسل به آبی که برده، ای سرده، سرده فارسیه بردهره، آبی که برده و انقضا و تلبس، تلبس و اتصاب از اون قضی شد. چرا نمیتونه فتوا بده به کراهت؟ لأن این ما امدهو در نزد این آدم لایستق علیه، بر این ما هین ازم که این برده و انقضا و تلبس لا یستق انه مسخن، الان که مسخن نیست، در گذشته بوده، کان مسخنن، بل کان مسخنن، بالفعل نیست، فتوا نیست. اما و من قال به ثانی که اهم باشه، لابد ان یقول، فتوا بده به کراهت اون وضو و غسل، به این ما در حال انقضای تلبس ایدن، چنان که در حال خود تلبس بود، لان این ما در نزد این قائل یستق علیه بر این ما، این چون ما مسخن از حقیقتا بلا مجازن. ولی توضیح این مثال و محل نزا نذکر الان اربعت امور، این چهار مثلا که مزللتن یعنی شکننده هستن و از میان برنده هستن، اون صحبت را گردن این مشکل رو میشکنه، ذلیلش میکنه. ثم نذکر القول المختاره و دلیله تا برسیم.